می جود.
متشکریم از توجهتون. انشالله بهترین ها شامل حال یکی که شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون باشه و در رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم. بخش دوم برنامه ها به ساعت 15 میرسیم. زمان پخش برنامه یاد ایام به مدت 88 دقیقه.
یاد ایام
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن اربعین حسینی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. این روزها جهانیان شاهد برگزاری بزرگترین تجمع انسانی در کنگره عظیم اربعین هستن. انشالله همه عزیزانی که این ایام در کربلای معلا و در جوار حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام حضور دارند، ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنند. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. بخشی رو همکاران من به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام آماده کردن، با هم میشنویم. باز میگردیم با یاد ایام، در خدمت شما خواهیم بود.
این شور و شوق رو میبینید، این حرکت رو میبینید.
تا الان 1,800,000 نفر از سامانی سما ثبت نام کردن.
از صمیم قلب خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر میکنم، هم از شما موکبداران، هم از همه ملت عراق، ملت بزرگ عراق. باید شکر کرد. اگر شکر کردیم میمانه، اگر شکر نکردیم گرفته میشه. اگر ملت ایران شکر انقلاب رو نکرده بود انقلاب میرفت، کما اینکه در بعضی جاهای دیگر دنیا انقلاب شد، بلد نبودن شکر کنن، انقلاب رفت ازش بودن.
همه مکلفن به این که این نعمت خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنن و شکر این نعمت را برآورند و شکر این است که تبلیغ کنن.
این حادثه راهپیمایی رو شکر کنید. شکرش از جمله به این است که اون روحیات را، اون حالات را که در این دو سه روزی که مشغول راهپیمایی هستید اونجا مشاهده کردید یا احساس کردید، اون روحیات رو در خودتون نگه دارید. اون برادری را، اون مهربانی را، اون توجه به ولایت را، اون ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن و بر راحتی و تنبلی را در همه امور زندگی باید اینو دنبال کرد. این میشه شکر.
همراهان گرامی، در این برنامه از یاد ایام و در ادامه 5 برنامه قبل در خدمت های دکتر یحیی آل‌اسحاق هستیم، از پیشکسوتان عرصه اقتصاد و از چهره‌های شناخته شده در اقتصاد دولتی و همچنین اقتصاد بخش خصوصی. 4 برنامه رو در قالب گفتگو با ایشون تقدیم شما کردیم و در برنامه هفته قبل که 5 برنامه بود خلاصه ای از 4 برنامه رو به جهت اهمیت موضوع مجدداً در قالب 1 برنامه تقدیم شما کردیم که در این برنامه ها موضوعاتی همچون الزامات و ویژگی های مورد نیاز برای هر نوع فعالیتی، چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزه ها و کسب و کارها، و البته بر اساس توصیه هایی که آقای دکتر آل‌اسحاق داشتن، توصیه هایی بودن که در زندگی روزمره همه ما کاربردی هستند، و در کنار اون هم موضوع عقل معاش و سواد مالی رو مورد بررسی قرار دادیم که در برنامه پنجم خلاصه از چهار برنامه قبل رو تقدیم شما کردیم و اگر باز هم تمایل به شنیدن داشته باشید در پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد این برنامه رو میتونید که دانلود بفرمایید و شنونده باشید. برنامه ششمی هست که در خدمت های دکتر یحیی آل‌ساخ هستیم. آقای دکتر سلام بر شما، سپاسگزار که وقتتون رو باز هم در اختیار ما قرار دادید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان و همه همکاران عزیز عرض سلام دارم و به مناسبت ایام اربعین حسینی عرض تسلیت و آرزوی قبولی همه طاعات و عزاداری ها و راز و نیاز ها دارم. و نکته ای رو فقط به عنوان منباب اشاره اگر عرض کنم، ما در رابطه با ائمه‌مون هیچ کدوم اربعین نداریم. تنها حوزه‌ای که اربعین داره مال امام حسین علیه السلام هست. این خودش علاوه بر همه ویژگی هایی که امام حسین و نهضت امام حسین و آثارش داره، این نیز یکی از عرصت که
آثار و ویژگی ها
آثار و ویژگی های عرصت که عاشورای بزرگ هست. خب این مراسم یه مراسم بار عبادی و معنوی و عزا داره که همه کسانی که به این خاندان علاقمند هستند با یادآوری تاریخ گذشته و عرصت که صحنه های بسیار سوزناک و ظالمانهی که بر این عزیزان رفته زنده نگه داشتن، این یه بحثه. یه بحث دیگه آثار سیاسی و آثار عرصه زمین سازی برای اقدام بزرگ جهانی که انشالله با ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد، زمین سازی برای یک حرکت جهانی، و این به حمدالله در ظرف این چند سال گذشته به خوبی خودشو نشون داده و داره نشون میده. یعنی یک راه پیمایی عرض شود که همه به یک نقطه، همه به یک هدف، با یک جمعیت 20 و چند میلیونی در تاریخ عرض شود که این نوع مراسم جهان اصلا سابقه نداره. و بعد هر چقدر استکبار چون مفهوم این رو میدونه و نگرانه تأثیرگذاری این در سطح جهانی هست، با تمام قوا دنبال عرشبت که عدم اشاعه و نشون دادن این مراسم هست، ولی ما سال به سال میبینیم که این پر رونق‌تر میشه و سال به سال تنوع و گستره از اقوام و ملت‌ها و کشورها حتی غیر مسلمان و زمین سازی برای اون حرکت بزرگ تاریخی خواهد شد که همه بشریت عرشت که و نشان دهنده این است که قیام حضرت مهدی عرشت خدمتتون که یک قیامی است که ریشش در قیام امام حسین داره. یعنی همه اشاره خواهند کرد این حرکت جدید همونی است که در عرشت که قیام امام حسین بوده، همونی است که در اربعین ها مقدماتش فراهم شده. لذا آثار بسیار فراوانی داره، خدا رو هم شاکر هستیم که علی رغم بدخواهی ها و عرشت استکبار این ها، چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش یا ریشش بسوزد، این در به خوبی خودشا نشون میده.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از مقدمه ارزشمند جناب عالی که به مناسبت اربعین بیان کردید. آقای آل‌ساق اگر که موافق باشید در این برنامه یکی از موضوعات خبری روز رو بررسی بکنیم که کاملا گره خورده به فعالیت جناب عالی و سابقه فعالیت جناب عالی، موضوع احیای وزارت بازرگانی که در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح بود. البته یکی دو سالی هست که از طرف دولتی ها مطرح شده، مجلسی ها بعضی پیگیر بودن و دولت هم این لایحه رو ارائه داده بود که وزارت سمت، صنعت، معدن و تجارت از اون ادغام خارج بشه و برگرده به حالتی که در قبل بود. خب در برنامه اول جناب عالی یک توضیحاتی دادید که چه شد که اصلا وارد وزارت بازرگانی شدید. سالها معاون وزارت بازرگانی بودید و در مقطع زمانی سالهای 72 تا 76 هم وزیر بازرگانی بودید. ابتدا خیلی کوتاه برای شنوندگان رو بفرمایید که وزارت بازرگانی در اون مقطع تا قبل از ادغام چه وظایفی رو در عرصه عمومی کشور و در عرصه اقتصادی کشور به عهده داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه مشخصا به سوال شما جواب بدم، به دلیل اهمیت موضوع با بازرگانی و تجارت و ضرورتش و جایگاهش و سابقهش و آثارش. به نظرم چند لحظه رو وقت بگیرم ولی این لازمم هست و بعد بر اساس اون میشه همه این سوالات رو مطرح کرد. ببینید مقوله تجارت و بازرگانی هم از تجارت داخلی و خارجی یه مقوله است که در تمام ارکان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین الملل کشورها نقش داره. ظاهرش یه عنوانه ولی برایند همه این فعالیت ها منتجش می شود بازرگانی و در همه این حوزه هم اثر مثبت و منفی داره. یعنی اگر یک استراتژی، یک سیاست، یک عمل درستی انتخاب بشه، این مقوله، این رشته فعالیت کمککار توسعه است، کمککار امنیت، کمککار مسائل سیاسی روابط بین الملل. اگر منفی برخورد شه و غیر متناسب، به همون نسبت عامل عقب افتادگی و عامل ارزش که خسارت و زیان هست. خلاصه بحث این است که بازرگانی کشور، هر کشوری شده از ما عرض شود که در روابط امنیتی اون کشور با دنیا نقش جدی داره. استراتژی تجاری هر کشور در امنیت منطقه هر کشور با کشورهای منطقه اثر مثبت و منفی داره. توسعه هر کشور در حوزه‌های اقتصادی، استراتژی و عملکرد و سیاست‌های تجاری نقش عمده و اول را داره. حتی در مسائل فرهنگی اجتماعی هم عرض کردم که آثار خودش را کاملا داره. من اگر بخوام یه خورده عذر بخوام از شنوندگان عزیز که یه خورده فضا میره به مسائل نظری، امروزه در دنیا شاخص‌های عمده‌ای که برای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و عقب افتاده مطرح می‌کنند، شاخص‌های روز هست. یکیش سطح تکنولوژی و فناوری‌هایی است که اون کشور استفاده می‌کنه، چه مقدار در لبه دانش و در لبه تکنولوژی‌ها هست و به روزه. نکته دوم، چه مقدار از تجارت جهانی را اون کشور ارزش در اختیار داره. یعنی به هر نسبتی که کشوری در تجارت جهانی حضور داره، به اون نسبت پیشرفته است، توسعه یافته است، و اون نسبتی که نیست در حال توسعه عقب افتاده است. این یه بحث آخرین تئوری هایی که هست داریم میبین. نکته دوم، اگر ما نگاه کنیم به روابط سیاسی کشورهای امروز، روابط بین الملل، مهندسی روابط دنیا چه شکلی داره سامان پیدا میکنه، یک قسمت اصلی بس نخ تسبیح بس چگونگی روابط اقتصادی و تجاری کشورها با هم. یعنی هر کشوری به اون نسبت که مسائل اقتصادی و روابط صادرات وارداتش و ارتباطاتش در حوزه‌های جهانی هست، این روابط سیاسیش پیشرفته یا عقب افتاده است. و اساساً عرض شد که کار وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی این است که چگونگی استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و نقطه مقابل برای فعالین اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی، چگونگی استفاده از ابزارهای سیاسی، اهرم‌های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی است. اینا کاملا به هم دیگه لینک و مربوط هستن. در رابطه با حوزه و جغرافیای ارشد که بازرگانی و تجارت، حوزه چیه؟ حیطه چیه؟ حیطه وزارت بازرگانی، حالا اصل بازرگانی و تجارت، یک قسمش در رابطه با تولیده. یعنی تولید قسمت عمدهش سه چهارم رشته فعالیتش یه زنجیره تولید رو ما بیام حساب کنیم، برای این کسی که بخواد تولید بکنه چی کار میکنه؟ اولین کاری که باید بکنه باید یه طرح ارزش که اقتصادی تهیه کنه، چه کالایی تولید کنه، برای کدوم بازار تولید کنه، با چه شرایطی تولید کنه، با چه الگویی تولید کنه که بتونه در داخل و خارج اصلا بفروشه و خارج اقتصادی. پس اولین قدم طراحی کار تولید برمیگردد به بازار و مصرف و سفارش کالا و سلیقه کالا و خصوصیات کالا و محصول. بعد اینکه این طراحی کرد، حالا باید واسه این ماشینالات تهیه کنه. خب این ماشینالات از کجا تهیه کنه، با چه قیمت بخره، کی بخره، چگونه بخره، چگونه حمل کنه، چگونه بیاره، مسائل مالیش رو چه جور حل کنه، مسائل بانکیش رو چه جور حل کنه، تا این ماشینالات رو حالا اومد میاد توی کارخونه. بعد مواد اولیه‌اش از کجا بیاره، چگونه تهیه کنه، فلان فلان. میاد توی محیط کارخونه، محیط کارخونه چیکار میکنه؟ این مواد اولیه رو تبدیل میکنه به محصول قابل مصرف. تنها کارش اینه، مهندسینش از ماشینالاتش مجموعه این کار که این مواد رو تبدیل میکنه به محصول. حالا باز این محصول همونطوری که عرض کردم، این محصول سفارش دهندش کیه؟ برای کدوم بازار، برای چه زمانی، چه مقدار، با چه کیفیتی، با چه خدماتی، با چه شرایطی، از نوع محصول تا نوع بسته‌بندی تا نوع بازاریابیش، همش باز برمیگرده به کار بازرگانی. تازه اینو محصول تولید کرد بفروشه، توزیع این کالا عرض شود که برگشت پولش، یا این را صادر کنه، صادرات این چه جوری، مشخصات صادرات، بعد بیاره تو برای مصرف کننده داخلی با چه قیمتی در چه زمانی. و یعنی اگر حالا کوتاه کنم، اگر یک مدیر عامل بخش تولید رو ازش بپرسی مهمترین مسئله چیه، وقتی تا چی میگیره، با میگه بالای 70% از ذهن من در شرایط عادی مسئله بازرگانی است، چه قبل از تولید، چه بعد از تولید، چه در حال تولید. پس در شرایط عادی، در شرایط عادی که شرایط بحرانی هم نباشه، ذهن یک مدیر عامل تولید عمدش برمیگرده به مسائل بازرگانی. حالا چه برسه در شرایط بحرانی، در شرایطی که جنگ دنیا، تعارضات دنیا جنگ اقتصادی است، و در جنگ اقتصادی هم جنگ تجاری است. یعنی الان شما این نگاه کنید، آمریکا و چین چجوری دارن با هم تعارض میکنن، می جنگن.
معروف شده جنگ تجاری جنگ چین تجاری. و آمریکا
توپ و تانک به هم نشون نمیدن، تعرفه نشون میدن، اون آهن رو بالا میبره، این هر شاید که کالای مواد غذایی رو دارن. دعوای تعرفه هاست، دعوای اجازه ورود، عدم اجازه ورود کالاست. آمریکا الان با دنیا، آقای ترامپ داره با چه سیاستی می جنگه؟ توپ و تانک داره اعتراض میکنه، میگه در خاورمیانه پیشینیان من که اوباما دیگران بودن 7,000 میلیارد تومان خرج کردن،
دلار
خرج کردن، انقدرم کشته دادیم، فلانش نشه نگرفتیم، من با یک ابزار ساده تجاری همین کارو کردم، اشتباه کردن، خیانت کردن، فلان کردن، فلان. یعنی کارا در این سطحه و عملم کرده، یعنی اومده به جای اینکه لشکر کشی کنه، در وزارت خزانه داری آمریکا مسئولیت داره که چگونه جنگ تجاری رو بر علیه کشورها ارشد اعمال کنه. مثلا در رابطه با ما 300 نفر آدم متخصص تو وزارت خزانه داری گذاشته که مجموعه سیاست‌های تجاری و عملکرد تجاری و بانکی و خدمات بازرگانی رو چگونه از این اهرم ها استفاده کنه که ضربه بزنه. اگر وقت گرفتم شما، من یه مثال بزنم.
نه حتما بفرمایید.
ببینید، فرض کنید که آمریکا میخواد که به صادرات نفت ما لطمه بزنه، نظر صادرات نفت که انجام بشه، چون با ما درگیره، میخواد نکنه این کار. یه راه این است که بیاد پایگاه های تولید نفت رو مثلا اصلویه رو بیاد با موشک بزنه، چاهای نفت ما رو، نیروگاه پالایشگاه ما رو اونجا همه رو ارزاید که بزن. خب این مثال نظامی، مثال خودش نداره. یه رو دیگه اصلا احتیاج به اینا نیست. اون وزارت خزانه داره، اون 600-300 نفر آدم میان 5 تا بخشنامه صادر میکنن، 5 تا 5 خطی می‌نویسن اعلام میکنن، میگن که هر کسی بره از ایران از اصلوی نفت بیاره دیگه اجازه فعالیت در تجارت با بازار آمریکا رو نداره. هر کشتی که بره از اونجا نفت بیاره دیگه اجازه تردد در سواحل ما نداره. یا میگه که چون دلار در اختیار منه، انتشار دلار با منه، هر نقل و انتقال دلار بالای 10,000 دلار باید بیا تو فدرال رزرو آمریکا مجوز بگیره بره. همه بانک‌های دنیا موظفن اطلاعاتی را که با دلار داره معامله میشه، کی چه مقدار کجا چجوری هم کرده، به یه مرکز اطلاعاتی که در آمریکا هست بفرسته. اگر نکنه چیکار میکنم؟ اولا یه ایزه نمیدم که هر بانکی تو آمریکا فعالیت کنه، بعد جریمهش میکنم، دادگاه میبرم، جریمهش میکنم، فلان میکنم. خب و از این قبیل سیاست ها. یا هر کسی که هر کشوری که با ایران معامله بکنه نفت ایران رو بخره، عرشبت که دیگه نباید از آمریکا انتظار داشته باشه که مثلا ما با او تعامل داشته باشیم. حالا یک کارخونه عرشبت که پتروشیمی یا کارخونه تولید کننده گاز را در اصلویه ما داریم، گاز از بنادر ایران در کنار اصلویه میاد تو این کارخونه، تبدیل میشه به گاز، گاز آرگون، گاز چی، گاز چی، این صادرش. حالا این گاز این کارخونه تولید کرده، خب کشتی نمیاد، انتقالات پولش امکان پذیر نیست، امکانی که این گاز رو صادر کنه نداره، چه اتفاق میفته؟ تا کی میتونه این محصول رو هی تولید کنه؟ نگه کجا نگه داره این گاز رو؟ مگه میتونه نگه داره؟ این گاز خطرناک، باید کل بوشهر رو بکنه عرصه، باید که ذخایر و امکان این نیست. و پس من باید چکار کنه؟ گاز تولید، گاز نیاره که محصول تولید نکنه، برای که مسئول باید گاز نیاد. خب گاز نمیاد برای این کارخونه، چه اتفاق میفته؟ چاهای نفتی که اونجا هست اینا به کمک گاز میان بالا، یعنی این گازا تو چاها فشار میاره، نفت میاره بالا، و اگر این گاز در این گازا ببندن دیگه نفتی هم نمیاد بیرون. پس بنابراین به جای اینکه بیاد چاه منفجر کنه، به جای اینکه اصلویه رو بزنه، با چهار تا بخشنامه در چاه رو باید بیرون خودمون با دست خودمون بریم ببندیم. این یه نمونه از جنگ اقتصادی است، یه نمونه از جنگ تجاری است، و در حوزه های مختلف این قابل اعماله. امروزه در دنیا ما جنگ های متعدد تاریخی داریم، جنگ بری داریم، جنگ بحری داریم، جنگ هوایی داریم، جنگ زمینی داریم، جنگ شیمیایی داریم، آخرین جنگ سایبری داریم، انواع اقسام جنگ ها داریم. مهمترین جنگی که الان داره تو دنیا اتفاق میفته جنگ اقتصادی و جنگ تجاری است. الان دعوای آمریکا و چین چیه؟ دعوای آمریکا و اروپا حتی چیه؟ دعوای آمریکا و روسیه با در اوکراین الان چیه؟ دعوای آمریکا با مکزیک چیه؟ دعوای آمریکا با حتی ژاپن چیه؟ مجموعه اینا دیگه جنگ تجاری است. و لذا چون محوریت اصلی مهندسی دنیا الان در تعارضات و قدرت های بین الملل جنگ تجاری است، یه آدمی مثل ترامپ رو هم اون مراکز فکری اندیشکده های فکری آوردن، یه آدم تاجر و کاسبی رو آوردن کردن عرصه رئیس جمهور که با ادبیات و ابزارهای اقتصادی وارد اون قدرت از بین رفته آمریکا رو احیا کنه. حالا اشتباه هم کردن، اشتباه سیاستش اشتباه. خب پس من چی خواستم بگم؟ خواستم بگم در شرایط عادی بخش تولید داره، میخوام بگم تولید چجوری نیازش چیه؟ در شرایط عادی که 70% مسائل بازرگانی بود، در شرایط جنگ اقتصادی و تجاری و تهدید که خیلی بالاتره. پس بنابراین تو شاخه تولید که الان یه دهی سعی میکنن تعارضی بین بخش تولید و تجارت قرار بدن، میگن که هر حمایتی که از تجارت بشود مفهوم این است که تولید ضربه ببیند، تعارض بین این از اول انقلاب متاسفانه یکی از مسائلی که به کشور ضربه جدی زده است زمین سازی تعارض بین تولید و تجارته. تصور بر این است که اگر هر حمایت هر دلاری که بره سمت تجارت مفهوم این است که یه دلار از بخش تولید کم شده است، هر توجهی که به تولید بشود کار تا جایی رفته جلو تا این دعوای اخیری که شما را اشاره کردید در رابطه با ایجاد وزارت بازرگانی یا عدم ایجاد، میگن که وزیر بازرگانی کسی است که عامل واردات خواهد شد و به منافع ملی و اصل انقلاب ضربه میزنه. جنس هستن وزارت بازرگانی نیست که وزیرش ضد انقلابه یا وزیرش منافع ملی رو در نظر نمیگیره. اصلا تصور تا کجا پیش رفت؟
برداشت غلط از وزارت بازرگانی.
وزارت بازرگانی.
حالا من ببخشید میتونیم بگیم که بعضی عملکردهای اشتباه این تصور رو ایجاد کرده؟
چرا اینم هست، حتما عملکردها، ولی من اصلا فعلا میخوام بگم اصلا ما وقتی داریم وزارت بازرگانی صحبت میکنیم باید ببینیم حیطه وظیفه‌اش چیه، جغرافیاش چیه، بعد بگیم وزارت بازرگانی لازم هست یا نیست. فعلا من در حال تشریح حوزه و جغرافیای کار شرح وظایف وزارت بازرگانی و بازرگانی کشور است. خب این بخش تولید. بعد بیاد تو بخش نظام واردات صادرات. آیا کشوری که میخواهد صادرات بکند یا واردات بکند یه جایی لازم دارد که این سامان بده که چه مقدار چه کالایی وارد بشه، در چه شرایطی، از کدوم کشورها، به چه شکل، چه نوع روابط بین الملل، در اون وضعی که عرض کردیم دنیا در رو وسائل تجاری، ارتباطاتش هماهنگی شده، در رابطه با صادراتش چجوری این کارا رو صادر کنه، چجوری بازاریابی کنه، چجوری عرض شاید که مشتری پیدا کنه، زمینه و بستر لازم چیه، خدمات لازم چگونه است، بیمه چگونی باشه، حمل و نقل چگونه باشه، اصلا موافقت نامه تجاری چگونه باشه، تو پیمانهای منطقه‌ای چگونه باید حضور داشته باشه، در پیمانهای جهانی چجوری باید داشته باشه، ارتباطش با سازمان تجارت جهانی چجوری باشه که بتونه اینا رو، چون این یک توافق بین المللی است، یک هماهنگی است، یک کار دو طرفه است. یعنی نظام صادرات واردات یکی از حیطه های شرح وظایف وزارت، سامان دادن به این از ابتداش تا انتهاش، خودش یه دنیاییست و یه تخصص عظیمیست. یعنی متخصصین متعدد بازاریابی، متخصصین بزرگ حمل و نقل، خدمات بازرگانی، چی 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 از این قبیل. خب یه بحث دیگه بحث زندگی مردم هست در رابطه با کالاهای مختلف، تأمین نیازهای مردم به موقع، مثلا کالاهای اساسی. این 24 قلم کالا را ذخیره سازی است، گندمش، روغنش، برنجش، علوفه‌اش، گوشتش، اینا تعادل برقرار کنه، تولید داخلی را با تنظیم با خارجی را تنظیم کنه که مردم دچار بحران نشن. نامناسبتی با یه روز عرض شود که این ورمور چه از این ورمور بشه، یه وقتی که عروفه پیدا نشد، شیر نشد، نمیدونم گاو مرد، گاوا رفتن کشتار خان، اون یکی ریله شد، مردم برنج از 13 تومن شد 25 تومن، گوجه فرنگی شد اینقدر، اون یکی شد اینقدر، تمام زندگی مردم در حوزه های مختلف به هم میریزه. نظام تأمین، ذخیره سازی و نظام توزیع به موقع متناسب، اینطور نباشه که سیب زمینی رو در عرض شد که اصفهان اون تولید کنه بفروشه به 1500 تومن، 1000 تومن سیب رو در دماوند در کجا بگه 1000 تومن دست مردم برسه، عرض شد که
چند هزار تومن،
چند هزار، 5000 تومن، 6000 تومن.
این میشه ستاد تنظیم بازار؟
اینا میشه، نه من فرم میخوام شهر وظایف
ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه بازرگانی
داره. عرض شد خدمتتون که بس یکی دیگه از شرح وظایف این است که مراعات حال مردم، تأمین حال مردم،
معیشت مردم.
ببینید همین الان مثال بزنیم، دولت و مجلس اومدن دست به دست هم دادن برای تأمین 24 قلم کالا، کالای اساسی، 14 میلیارد دلار پول گذاشتن 4200 تومانی که قیمتش مثلا از 8000 تومان 10000 تومان، گفتن ما برای تأمین، برای که زندگی مردم گرفتار نشن، 14 میلیارد دلار 4200 تومانی گذاشتیم. یعنی اختلافش اگر بگیریم ما پول